أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام، توفیق داریم جلسه 22 موضوع باورهای فراموش شده قرآنی رو با هم گفتگو میکنیم. در این موضوعی که ورود کردیم، این آخرین جلسه ماست. انشاءالله اگر بحث باورهای قرآنی رو خواستیم دنبال بکنیم، این قسمتیش که توجه کنیم به اینکه ما چگونه باورهای قرآنی رو فراموش کرده ایم یا میکنیم یا چه کنیم که فراموش نکنیم، بیشتر موضوع بحث ما بود و اینکه در واقع اصلا باورها بنده به چیست و در واقع باورها ما رو به کجا هدایت میکنه که خدای متعال. در جلسه قبل به قلب توجه کردیم. چند تا روایت من خدمتتون بخونم. بعضی روایاتو شاید من عربیشو بگم، بعضیشو فارسیشو بگم، ولی به هر تقدیر انشالله توفیق داشته باشیم روایات رو پیگیری بکنیم. بسیاری از این روایات فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام است. حالا بعضیاش از امام صادق علیه السلام که حالا شاید اشاره بکنیم. برشاید اگرم اشاره نکردیم در بین بحث، من توقف نکردم برای گفتن در واقع اون امام معصوم علیه السلام که فرمایش کردن یا سند دیگه، اون انشاءالله تو نرم افزار دنبال کنیم. اولین روایتی که توفیق داشته باشیم بهش توجه کنیم، این روایتی که حضرت فرمودن اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. این فکر کنم خیلی ترجمه نمیخواد که بگیم اصل صلاح. صلاح یعنی برقراری، برپایی. حالا ما میگیم مثلا درست عمل کردن، مثلا مربوط هست به در مورد قلب، مربوط هست به اشتغال اون به ذکر خدا. ما قبلا راجع به اشتغال صحبت کردیم دو جلسه پیشتر. عرض کنم که اینجا مثال من بزنم خدمتتون، مثال امیدوارم که جنبه تذکری داشته باشه، تطابقش خیلی قشنگ نیست ولی آدم متذکر میکنه. الان یه رویه‌ای هست، کسی مثلا یه کامپیوتر میسازه، یه موبایل میسازه، یه هرچی میسازه، اون آرم رو، اون شرکت رو، اون برند رو روش مینویسه، بعد یه جایی مینویسه که شما وقتی استفاده میکنید دیده بشه. مثلا شما اگه لپتاپ رو درش رو باز میکنید، رو درش یه جوری مینویسه شما میتونید این طرف مقابل میبینه. یا مثلا موبایل دارین صحبت میکنید، پشتش اون حالا اون آرم هرچی که هست موجوده. ببینید، اینی که افتخار بکنه یه قطعه به این که مال فلان شرکته و افتخار بکنه که فیک نیست، اصلیه، و افتخار بکنه که شما میتوانید از این طریق متوجه بشید که این مال اون شرکته. به اصطلاح ببین، من مخلوقم، الانم مخلوقم. اون فرموش حضرت رو به یاد بیارید. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه. این مخلوقیت من داره خدا رو نشون میده، مخلوق ها خدا رو نشون میدن. خواهد افتخار بکنم اگه یه لیبلی رو من هست که علی الدوام نشون داره میده که من فیک نیستم، خالق من خداست. چرا من افتخار نمی کنم به این پشتیبانی؟ چرا حالا بلا تشبیه، چرا یه قطع افتخار میکنه که فلان شرکت، فلان مثلا مارک معروف اینو پشتیبانی میکنه؟ مشکلی پیدا کردین، کدو بفرستین، ما براتون سیستم رو تنظیم میکنیم. چرا من افتخار نمی کنم که پشتیبان دارم، من مخلوقم؟ چرا اینو حذف میکنم؟ چرا پاک میکنم از وجود من نگاهم؟ خب قلب که امام من، امام بدن من، امام وجود من، قلب یعنی این بدنی که مدن، قلب توش امام بدن من، و این قلبی که همه چی در واقع به اونجا قراره وارد بشه و اون زنده بشه. خب اگه حیات من به اوه، خب منم که فقیرم به خدا، انتم الفقراء الی الله، مثلا حیثیت من، هویت من، وجود من، شأن من، جایگاه من، تعریف من، همه چی به خداست. خب از این واضح‌تر که اشتغال به ذکر خدا در واقع این قلب منو به سامان میکنه. اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. باز حضرت فرمایش کردن من ذکر الله سبحانه احیا الله قلبه و نور عقله و لبه. هر کسی که خدا را یاد کند، خدای سبحان را یاد کند، خدا قلب او را زنده می کند و عقل و لب، یعنی اون حقیقت عقل او را نورانی می کند. خدمتتون جلسه گذشته اشاره کردیم، حضرت فرمودن مداومت و ذکر قوت الارواح. اصلا حیاتم بین سر پایین بین دیگه، یعنی اگه این ذکر نباشه قلب من میمیره. در فرمایشی که امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع فرمایش میکنن به فرزندشون، همینو میفرماین که احی قلبک، قلبتو زنده کن، قلبتو زنده کن، اینو دست منه. علیک به ذکر الله فانه نور القلوب. اصلا روشنی قلب، وقتی میگیم حیات یعنی روشنی، یعنی درست عمل کردن، یعنی درست دیدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هست فرمایش میکنن ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب. هستی که جلا پیدا میکنه براق میشه، در واقع داره اصلا اون مصرفی که داره، اون استفادهی که داره، اون جلوهی که داره. قلب اینطوری دیگه، قلب باید نورانی باشه، زنگار میگیره. ذکر خدا قرار داد برای اینکه زنگارهای قلب رو من بگیرم. تسمع بهی بعد الوغره، گوش سنگین میشه، این ذکر موجب میشه که این گوش شنوا بشه و بینا میشه بعد العشوه، بعد اینکه چشما ضعیف میشده کدر میبینه، ذکر بینا میکنه. سمون بکمون امیون و منقاد میکنه، پذیرا میکنه آدمی رو، قلب آدمی رو، بعد المعانده، بعد از اینکه آدم توی این درگیری ها قلبش یک کمی لجباز شده، اناد پیدا کرده، ذکر اونا رو درست میکنه. من ذکر الله استبصر، هر کس خدا را یاد کند، ذکر خدا را داشته باشد، بینا می شود. ذکر خدا شفاء قلوب، شفاء دل قلوب. شفا با دوا فرق داره ها، دوا هم هست ولی شفا هم هست. یعنی دیگه مریضی میره، آدم آرامش پیدا میکنه، آدم به وضع سلامت برمیگرده. باز فرمودن دوام ذکر قلب رو، فکر رو نورانی میکنه. یونیر القلب و الفکر، قلب که خب قلبه، فکرم اون چیزاییست که، یعنی اون صفحاتیست که من به اراده خودم میبینم، متذکر میشم. گاهی ممکنه خدایی نکرده من فکر بد بیارم تو ذهنم، بدبین شم، بترسم از آینده، اینا فکرهای خوبی نیست، تو نور نیست این فکرها. وقتی نور به فکر داده میشه، فکر در نور در واقع فعالیت میکنه، خب جور دیگه فکر داره میکنه، کار میکنه. عرض کنم یه روایت هم اینجا بخونیم. بله، فرمود این حدیث قدسیه، این روایتی که خدمتتون میخونم، که هر وقت من دل بنده خود را ببینم، حالا مثلا سر بزنم، بعد ببینم که یاد من در اون قلب غالب است، من تولیت سیاسته و کنت جلیسه و محادثه و انیسه، هر وقت من ببینم همش به فکر منه، همش منو یاد میکنه. من کاراشو به عهده میگیرم، تربیتشو به عهده میگیرم، هم نشینش میشم، هم دمش میشم، هم سخنش میشم، انیسش میشم. لا اله الا الله. خب اون قلبو گفتیم جلسه گذشته، چند تا رو بعد توفیق داشتیم بخونیم. باز یه رو بعد دیگه به خدمتون بگم. اذا رأیت الله سبحانه یؤنسک بذکره، وقتی دیدی خدای متعال بهت لطف کرده، یاد خدا رو دوست داری، بدون که فقط احبک، یاد خدا رو دوست داری یعنی با یاد خدا انس میگیری، آرامش میگیری، بدون که خدا دوستت داره. و اگر یه موقع دیدی که نه، با مخلوقات حال میکنی، با اونو هستی، یاد اونو هستی، در تنهایی خیلی خوش نداری، مثلا یاد خدا باشی، میگر برم شه فلانی به اون یه زنگ بزنم، خب اب نداره. و از ذکر خدا در تنهایی یه کمی احساس وحشت میکنی، یعنی احساس تنهایی میکنی بدون که از محبت خدا دور شدی. این دست خود ماست، توجه داشته باشید، خدا این کارو نمیکنه. باز این عبارت رو به یاد بیاریم که خیلی تو دعاها شاید شب و جمعه میخونیم. یا من اسمه دوا، اسماء الهی دوا هن برای درد ها و بیماری ها و مریضی ها. و ذکر او شفا، توی روایت دیگه داشتیم، ذکر خدای متعال شفا است، اون آرامش، اون سلامت. خب این موضوع اولی بود که توفیق داشتیم گفتگو کنیم. پس توی این قسمت چند تا روایت خوندیم در این باب که قلب، صلاحش، امارتش، حیاتش، زنده بودنش، نورش و و و، که خود اون در همه وجود من در واقع تسری پیدا میکنه، به ذکر خداست. چرا؟ چون من مخلوقم، همین الانم هم مخلوقم. مخلوقم یعنی چی؟ یعنی علت دوام دارم از او عنایت میگیرم و به ذکر او من میتونم برپا باشم، میتونم زنده باشم. خب بریم موضوع دوم. اگه خاطرتون باشه گفتیم این ذکر فراهم رو ما چه کنیم که انشالله بهره مند شیم، بهره ببریم. چند تا روایت انشالله توفیق باشه خدمتون بخونیم. این روایت به نظر من کلیده در واقع حل این معما و این مشکله و خیلی ساده به ما راهکارو بیان میکنه. عرض کنم که حضرت فرمودند که من احب شیئاً لهج به ذکره. ببینید هر کس هر چه دوست داشته باشه اونو زبون میگیره. در واقع ورد زبونش میشه. این رفتار طبیعی ما هست. ممکن است ما بزرگشیم بتونیم ملاحظه بکنیم، یه جای خودمون رو کنترل کنیم، ولی این طبیعی آدم دیگه. هر کس چیزی رو دوست بدارد از اون زیاد میگه. بچه ها رو دیدیم، جوان ها رو دیدیم. خب وقتی من این سو دوست داشته باشم، وقتی لهجه به ذکره، در واقع یعنی من یاد اونم همیشه دیگه، این که به زبانم میاد، یعنی از درون من میجوشه تازه به زبانم میاد. یعنی حضرت فهمودن که ذکر از ذکر و مجالست المحبوب، اصلا ذکر انگار همنشینی با همون چیزی است که آدم دوستش داره. هم از این که شما بخواید اینو در مقام ادب شدن به کار ببرید، بگید من یاد خدا را دارم تا بشود مجالست خدا، یا اینکه توصیف خودتون بیانگارید، بگید که من با چه چیزی نشست و برخاست میکنم، همنشینی چیم، ذکر منم متوجه همونجاست. در یک روایتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هست موسی به خدای متعال عرضه می دارد که خدایا نزدیکی، من به صورت نجوا آروم صحبت کنم، دوری صدات بزنم. اونجا فرمایش میکنه حضرت که خدای متعال میگن انا جلیس و من ذکرن، من هم نشین اون کسی هم که مرا یاد میکنه. حالا یه تشبیه بکنیم. ببینید یاد مثل مغناطیس میمونه که شما وقتی یه چیز رو یاد میکنید انگار که او رو میکشید به طرف خودتون، انگار اونو جذب میکنید. خدا که جسم نیست، اما وقتی من غوطه‌ورم در ذکر، به محضی که این ذکر رو من متذکر میشم، یعنی یاد میکنم یا ذکر به زبان میارم، هرچی، انگار که اون چیزی که در اطراف من اونها رو در واقع متوجه میشم، اونها رو میابم. انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین اون کسی هم که مرا یاد میکند. البته توجه کنید سامع ذکر الله هم ذاکر حساب میشه. روایت فرمود که سامع ذکر الله خودش ذاکره. یه موقع از شما حالا به هر علتی دوست دارین قرآن رو گوش کنید، حالا ما اصطلاح هم میگیم مثلا حال خوندن ندارم، حال به معنی تنبلی نیست، اون حال درونی. آدم دوست داره یکی بخونه براش، آدم دوست داره یکی براش از خدا بگه، این هم ذاکره. و فرمود که هر کس ذکر خدا رو زیاد بگه، در واقع این رابطه محبت، این پیوند محبتی ایجاد میشه و اصلا لذت المحبین، اون کیفی که میکنن، اون لذتی که میبره محب توی ذکر خوبه. روایت خیلی خوبه، خیلی روایت توی زمینه داریم. معلوم شد مطلب، بابا اصلا من این که ذاکر نیستم ایست که دوست ندارم، این حبه تو من نیست. یعنی یکم فارسیه، یه مقدار با مسامحه بگیم، اون عشق تو من نیست، اون شوره، اون محبته، اون در من نیست. عرض کنم که یه روایتی از ابتدا در واقع یک قسمتی از دعایی که امام سجاد علیه السلام به خدای متعال عرضه می دارن، لا اله الا الله، عجب عبارتی است، احتمالاً خیلی شنیدیم. خدایا استغفرک، استغفار میکنم ازت، من کل لذت به غیر ذکرک. خدایا از هر چی لذت بردم به جز ذکر تو، ذکر خدایاتون باشه. گفتیم که شما یه مثلا چیزی رو در طبیعت میبینید، گلی میبینید، گلی میبویید، مخلوقی میبینید، حادثه شما رو متذکر میکنه، همینا ذکر خداست. خاطرتون هست عرض کردیم ذکر خدا به عنوان یه امر خام بیمزه بیرنگ نیست، یه گزاره تکراری علمی پژوهشی نیست، یه انفعاله. یعنی که خدا این همه اسما داره برای حالات مختلف ما، خب خدا یه اسم داشت صدا میکردیم خوش. استغفر رو که من کل لذتن بغیر ذکرک و من کل راحتن بغیر انسک. دیدین گاهی موقع بچه های رفتاری نشون میدن معجزه است. هر کاری میکنی آروم نمیگیره تا مادرش بیاد مادرش رو در آغوش بگیره. خدا ببخش اون جایی که من احساس راحتی میکردم در غیر انس با تو، بودن با تو، کنار تو بودن. و من کل سرور به غیر قربک. گاهی موقع آدم توی جشنی، توی حال مناسبتی که مثلا فرض کنه اتفاق میفتادم یه خیلی اینجا داره خوش میگذره، آدم میگه جای فلانی خالی، خدایا استغفار میکنم از هر سروری به غیر قرب تو، این تو نبودی نزدیک من. و من کل شغلن به غیر طاعتک، از هر چیزی که مشغول شدم، شغل یعنی اون چیزی که درگیرشم دنبال میکنم، اشتغال دارم، حواسم اونجاست، به غیر طاعت تو. عرض کنم که خب همین روایت به نظر من، یعنی انشالله در حد، نمیگیم در حد تمام که قطعا نیست، ولی انشالله مفید باشه. ما تو روایات یه بحثایی داریم راجع به این که چه مواقفی در اونجا ذکر خدا مثلا فراهم‌تره، نمیدونم چی بگیم، بگیم آسان‌تره، مثلا موقع غروب، طلوع آفتاب، موقع اذان، موقع نزول باران، یا خیلی جاها. اینا رو تو روایت اگه دوست داشتین دنبال کنید. حتی ما به لطف خدایی تجربه داریم و خوبم هست مثلا به یاد بیاریم که کجاها بوده که ما اونجا بدون هیچ تکلفی، بدون هیچ فشاری یه دفعه یاد خدا می افتادیم. اینا خیلی خوب. خب عرض کنم که خب از این بگذاریم. به نظر من اون رمزگشایی انجام شد، یعنی من دانستم که مشکل کجاست که من جذب نمی کنم این عطر رو، جذب نمی کنم این هوای پاک رو. حالا چکار کنیم؟ محبت خدا اون همیشه داستان هم خیلی سخت نیست، اون شده یه بحث حب خدا. ما در روایت داریم که هر چیزی که کلو ما الها من ذکر الله، هر چیزی ما رو از ذکر خدا حواسمون رو پرت میکنه، بیقید میکنه، بیتوجه میکنه، فهو من ابلیس. خب این یعنی این که به نظر میاد که مثلا کار ابلیس همینه دیگه، نه؟ بزنید یه آیه بخونم خدمتتون. به نظر میاد که ابلیس همین کار رو میخواد بکنه. در سوره مائده آیه 91، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الشیطان، خدا داره میفهمد این است و جزی نیست که شیطان اینو میخواد، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء. خدا میخواد بینش این، خدا میفهمد شیطان مثلا کارش همینه، میخواد بین شما دشمنی و کینه ایجاد کنه. این بحث در موضوع اخلاق اجتماعی و بحث خانواده و اینا خیلی مهمه که همه هم مقام شیطان اینه که بین ما دشمنی و کینه ایجاد بکنه. با عرض معذرت تو کارش هم داره پیش میره. وقت اینو تو کجا بیشتر تدارک کرده؟ فی الخمر و المیسر، شراب، قمار. قمار به این نگاه اولش تفریحه، سرگرمیه ظاهرشه. خواست شیطان هم کارش اینه دیگه، بعد اون چیزی رو که میخواد ما رو ببره طرفش یه زینتی بده، یه توجیه درست بکنه. بعد فرمود و یسود دکم عن ذکر الله، و شما رو از ذکر خدا بندازه، و عن صلات، و عن نماز. نماز توجه، توجه به خداست. عجب عجب، اصلا شیطان مثل هم موقع میشینه. ما توی بحث ذکر که کجاها ذکر فراهم گفتیم، مواقف، قرآن فرمود اقیم صلات لذکری، تو بلند شو نماز بخون، این ذکر ایجاد میشه، این یاد فراهم میشه. یا فرمود حضرت که لقد تجلى الله، امیرالمومنین السلام فرمودن که یا این امام فرموش امام صادق علیه السلام فکر میکنم، لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون، اون الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه تو نهج البلاغه. اینجا فرمایش کردن که جلسه پیش هم اشاره کردیم، خدای متعال بی تردید در کلامش تجلی کرد. ببینید اون مواقف ها، مواقفی که اون ذکره، اون یاده اینا فراهمه در واقع. نماز هم همینطور. خب پس کار شیطان، بساط شیطان اینه که این ذکر رو از من بگیره. از اون طرف هم داریم ها که من یعشو عن ذکر رحمان، هر کس خلاص یاد خدا، این زخرف 36 در واقع کنار گیری بکنه، نقیز لهو شیطانن فهو قرین، یه شیطانی ما براش میذاریم، تقصیر خودشه، خودش رو به این وضع انداخته، خدا که اولین کارو نکرده، خدا رو گذاشته کنار. وقت اینجا میفرماید ان ذکر رحمان، یعنی دیگه ذکر خدا دیگه، رحمان رحمان، هر کی دیگه از ذکر داره یاد خدا دلش رو برگردونه دیگه، یه شیطانی رو دمسازش میکنه. یه روایت هم بخونم، باز این روایت هرچند که به لحاظ موضوعی شاید مثلا برگرده به بحث دو جلسه پیشتر ما، ولی اینجا انشاءالله کمک میکنه به ما که یه مطلبی بر ما روشن بشه. عرض کنم که حضرت فرمودن که مواظب باش که مال زیاد وقت خوشحالی نکنی. فیما ناجلا تعالی موسی، خدای متعال به موسی میگن که یا موسی، موسی در هر حالتی، خلاصه در هیچ موقعیتی منو فراموش نکن. بازی گریز بزنیم، پناه بر خدای دفعه به معصیت افتادن. قرآن میفرماید که بعضیا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، فکر نکنید آدم به معصیت میخواد بیفته خدا بلش کرده، آدم هی خدا رو میذاره کنار، انگاری که با آدم میگه بابا نکن بلش کن، آدم اعتنا نمیکن. هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت از یاد من غافل نشو. بعد فرمود ولا تفرح به کثرت المال، ممکنه مال فراوان داشته باشی، مال دارایی بگیرید نه فقط پول، ممکنه دارایی امکانات فراوان داشته باشی، خب دیگه حالا، اما لا تفرح، بهش توجه نکن، خوشی نکن، خوشی نکن به این معناها که مثلا دلم قیریندی میره، چه چیزهایی خوب مثل من دارم، چقدر وزم. بعد فرمودن که نسیان من قلب و قسی میکنه، فراموشی من قلب و قسی میکنه، و مع کثرت المال کثرت الذنوب. خب این اتفاق میفته دیگه، تو مال توجه میکنی، خب این اتفاق برات میفته، چون مال که مال من که نیست که، دارایی من که نیست که، خدای متعال لطف کرد. خب محبت خدا، توجه به خدا، از این بر پناه بر خدا، بی توجهی و اینها، در واقع اینها هم به اصطلاح برای حل اون مشکل. البته یه سری روایت هم داریم، یه آیه هم داریم، این هم باز انشالله دنبال میکنیم، خیلی مهمه. اولا منافق مسلمانی است که قرآن میفرماید اذا قاموا الى الصلاة، وقتی میان برای نماز، نماز اقیم صلات لذکر دیگه، درسته، اینا با کسالت میان، یراون الناس، میان که مردم ببیننشون. بعد میفرماید و یاد خدا اگه تو اونجا باشه برای اینا بسیار کم، اصلا منافق اینطوریه، نمازش ذکر خدا نیست. باز یه روایت دیگه بخونیم، این روایت توی یک موضوع دیگری که حالا انشاءالله بهش توجه بکنید، تو موضوع خیلی به کار میاد این روایت، خیلی زیاد، این اذکرونی اذکر کن، فذکرونی اذکر کن، منو یاد کنید، منم شما رو یاد میکنم. آدم از خودش میپرسه که خدایا منو یاد میکنی یعنی چی کار میکنی، مگه من یادت نیستم؟ این سوال برای من همیشه بود که خب، چون مثلا روایت فرمود که اگه منو در مثلا تنهایی سر یاد کنی، منم اونجور یاد میکنم، در ملأ یاد کنی، در ملأ یاد میکنم و یاد من تو را در ملأ از یاد تو مرا خیلی بالاتر و بهتره. خدایا یعنی چی این تو مرا یاد میکنی؟ یه روایتی است خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام فرمودن که اوحی الله تبارک و تعالی الی داوود. اینو داریم در ادامه اون فذکرونی از کرکن، خدای متعال به داوود وحی کردن لا اله الا الله، قل للجبارین لا یذکرونی. به جبارین، حالا ما میگیم ستمگر، ستمگری که در واقع چیزه، حال تکبر داره. قل للجبارین لا یذکرونی، بهشون بگو منو یاد نکن. فانه لا یذکرنی عبد الا ذکرت، نمیشه بنده منو یاد کنه من یادش نکنم. خب خدایا میفرمایید که جبارین یاد نکنن تو رو، و این ذکرونی ذکرت هم، اونا اگه منو یاد کنن منم یادشون میکنم. خب که خوبه که، اما فرمود ذکرت هم و لعنت هم لا اله الا الله. من میخوام معصیت کنم، پناه بر خدا، پناه بر خدا، خدا ببخش، دیگه سلفی نمیگیرم، نمیگم خدا ببین، نه، بنده از سر عجز و بدبختی و هوا و هوس و هر چی میخواد معصیت کنه، نمیخواد خدا ببینتش، میری یک گل گوشه قایم بشه مثلا به خیال خودش کسی نبینه، خدا نبینه. داستان زلیخا یوسف یادتون بیاد، درس کردیم، پارچه رو انداخت رو بت، بعد یوسف گفت تو از این بت حیا کنی من از خدا حیا نکنم. این مجموعه روایاتی که کسایی که ایمان ندارند قرآن میخوانند، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم قرآن میخونه هی خسارتش میشه. ببینید در کربلا امامه حضرت رو برداشت، غارت کرد، امامه سید و شهدا علیه السلام گذاشت رو سرش، تمام معاشریخ دیوانه شد، در که نخ اون امامه شفا میده مردم. بله اون همسرانی از پیغمبر که پیغمبر ایمان نداشتن، وقتی یه خبری از حضرت میگن، میگن تو از کجا خبردار شدی؟ کی بهت گفت؟ اونا هر چقدر پیغمبر رو میدیدن گناهشون بیشتر میشد. خیلی ساده است دیگه، اینا که بودن تو کربلا امام حسین رو بکشتن، مگه امام حسین رو نمیدیدن؟ بابا من و شما انشالله آرزو داریم و در این آرزو داریم میمیریم امام زمان رو ببینیم، میم آقا فقط یه بار ببینم تو، اونا دارن میبینن حضرت. اونی که امیرالمومنین علیه السلام میبینه دشمن با حضرت، ان نظر الی وجه علی عباده، برای نه عبادت، نه عبادت نیست. خب اذکرونی اذکر کن، اینجا این ذکره یعنی خدا یاد میکنه، حالا به تعبیر ما از او یاد میکنه، یاد او این برمز و رفعنا لک ذکرک، ذکرت رو بالا برد، گفت خودتو بکشیم همه پیغمبر رو نمیتونه حذف کنه، کارش نمیتونه بکنه، خدا خواسته. خب بریم جلو ببینید، پس اون گیره انشالله برطرف شد، اون که من محبت داشته باشم، یا مثلا ما تو روایت اصلا یه بحثی رو داریم راجع به اینی که خدا رو زیاد یاد کنیم، اذکر الله ذکرن کثیرا. خب حالا ما خواهم ذکر کثیر داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب هی بشینیم بگیم؟ نه دیگه، مثل تمامی مناسک وقتی قرآن کریم فرمایش میکنه این کارو بکنید، من میگم این کارو چجوری انجام بدم؟ اگه شما فرمودید اقم صلات تعجب مرا برپادار. دیدم صلات چجوریه؟ یا اگه زکات فرمودین مالمو پاک کنم، چجوری پاک کنم مالمو؟ کدوم قسم از مالم؟ چقدرش؟ به کی بدم این زکات رو؟ اینجا هم همینطوره. لذا روایاتی که ما ذیل ذکر کثیر داریم، باز اون روایات هم توجه کنید. یکی از معروف ترین اون روایات که الحمدلله همه ما بلدیم، انشاءالله هممون هم مقیدیم، اونم بهش اشاره میکنیم. من دوتا روایت بخونم خدمتتون. حضرت فرمودن وقتی که بعد اجازه کر العبد ربه فی الیوم، ای بنده در روزش صد بار یاد خدا بیفته، کان ذلک کثیرا، خدا این ازش ذکر کثیر میپذیره. یه روایت عجیب تر بخونم، هر دو از امیرالمؤمنین علیه السلام. من ذکر الله فی السر لا 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 فقط ذکر الله کثیرا. ببینید خدای رحمان و رحیم خیلی ساده میپذیره ها، یعنی خدا یقبل یسیره، یعفو عن کثیره. ما به خدای متعال عزیمه داریم که خدایا همین که من ازت درخواست میکنم به مسئلتی یاک، همین جمعی خیر الدنیا و الاخره بده. الله اکبر. و اصرف عنی به مسئلتی یاک، همین که از تو تقاضا میکنم. ببینید یه کریم وقتی یکی میده در خونهش، عیب میدونه که براش کم بذاره. اهمه به ما یاد دادن، میگه رفتیم به درگاه خدا، این خدا همین که آمدم در خونت دارم صدات میزنم، واصرف عنی به مسئلتی یاک، شر دنیا آخرت هم من بردار. خدا اینو ذکر کثیر میدارن. یا در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن لا اله الا الله تسبیح فاطمة الزهراء من الذکر الكثير الذي قال الله عز وجل اذكر الله ذکرا كثيرا. حضرت فرمودن ما فرزندانمون یاد میدادیم که نماز میخونید بشینید حتما تسبیحات هست صدیقه سلام الله علیه رو بگید. حالا خدا میخواد ذکر کثیر بپذیره، چرا بعضی ناراحتن؟ چرا بعضی بهشون فشار میاد؟ 34 تا میخوای الله اکبر بگی؟ حالا نه خیلی همینجوری چرخ کنی کلمه رو، یک کمی حالا آروم‌تر. 33 بار الحمدلله بگی، 33 بار سبحان الله بگی، میشه ذکر کثیر. خیلی آسونه. بعد توجه کنید ذکر کثیر اثر خودشو داره ها، یعنی اثر ذکر کثیر رو داره. خب عرض به خدمتتون که ما کم کم بحثو میخوایم جمع بکنیم، باورها رو دیدیم، باورهای قرآنی رو دیدیم، محور باورهای قرآن رو دیدیم، اینی که فراموش میکنیم رو دیدیم، این که چرا فراموش میکنیم و این که جایگاه یاد خدا، ذکر خدا، حفظ این باور چیست. حالا تا یه حدود اینا رو توفیق داشتیم، گفتگو کردیم. و اما سخن آخر، مواقف ذکر رو اشاره کردیم که الان انشاءالله میبینید ذکر کثیر، ببینید چیه، خدا کجاها خودشو نشون داده، کجاها خدا دیدنیست. حدیث سقدین رو دیدیم که اصلا پیامبر گفتم من این دوتا رو، این دو حقیقت، این دو حقیقت گران قدر رو گذاشتم که از هر دو حقیقت ذکرن. توجه به اونها بودن، با اونها همراه داشتنش، همراه بودنش، همه اینا ذکر. چقدر آسون، چقدر آسون شده، واقعا آسون شده. و بعد خود قرآن دیگه، لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآنو مثلا برای ذکر خیلی 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 آسون کرد. ولی خب ما که به اینا توجه نمی کنیم، از قرآن انتظارهای دیگه داریم و کارهای دیگه می کنیم. بعد قرآن هم برای همین می پرسه فعل من مدکر، آیه که هست از قرآن برای ذکری ببره. در نامه 31 امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون فرمایش میکنن عزیزم اوصی که به تقوی الله، یا بنی پسرکم عزیزم تو رو به تقوای خدا وصیت میکنم، توصیه میکنم. و لزوم امره، پای خدا باش، لزوم اتصاله، همیشه متصل باش با آنچه که به خدا مربوطه، جدا نشو. و عمارت قلبه که به ذکره، عمارت ما میگیم تعمیر، میگیم آبادانی، قلبتو آباد کن با یاد خدا. قلب قبلا گفتیم، گفتیم توش احیا و نورانی شدن و عمارت و اینا داریم، ذکرم که گفتیم با ذکر خدا. بعد یه سوال بکنیم که حضرت فرمودن که اوصی که به تقوی الله یا بنی بعد ولزوم امره و امارت قلبی که به ذکره. تقوا چی بود؟ این وسط یه روایت من بخونم خدمتتون، بعد انشالله به این فرمایش ازت بیشتر توجه بکنم. عرض کنم که ما خلاصه بهونه داریم برای این که، حالا من خودم عرض میکنم به شما جسارت نشه، برای این که از ذکر خدا فرار بکنیم. حضرت فرمودن که تو بازار مشغول کاری، اصلا هر جا میخواین وارد چی؟ با یاد خدا وارد چی؟ چون ما که نمیخوام تو موارد هلاکت وارد چیم، که میخوام به جایی که معصیت وارد چیم، با ذکر خدا وارد چیم. بعد فرمودن ذکر الله شیمت المتقین، اخلاق متقین ذکر الله. یه روایت دیگه هم باز بخونیم انشالله بعد بحث رو جمع بکنیم. عرض کنم خدمتتون، بله، ان تقوى الله، تقوا رو داریم، ان تقوى الله دواء و داء قلوبكم، دواء درمان اون درد قلب شماست. و بصر و عما افئدتكم، فادتون کوره قلبتون، حالا بازم میگیم قلب، البته این بیناییه. و شفا و مرض اجسادکم، جسدتون، جسدتون شفا بیماریاش و تخلص. و صلاح و فساد صدورکم، سینهاتون به هم ریخت، آشوبه الهازه به اسلام این روحی روانی، اونو بپا میکنه، درستش میکنه. و طهور و دنس انفسکم، پاکتون میکنه. و جلا و عشا ابصارکم، اون تاریکی های چشمتون هم به میبره. اینا ویژگی تقواست. یه روایتی از امام، فکر میکنم سجاد، بله امام سجاد علیه السلام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنن که سه تا چیزی که نجات دهنده است و سه تا چیز هم هست، ثلاثتون مهلکات، ثلاثتون منجیات، ثلاثتون مهلکات. حالا این رابطه بعدا انشاءالله مراجعه میکنیم. اولین مورد از اون ثلاث، اون ستایی که ثلاث و منجیات اون ستایی که نجات بخشه، اولیش اینه، خوف الله فسر. بعد حضرت فرمودن که کأنک ترا، ما خوف رو اینجا بذاریم ترس معنا کنیم، ترس از خدا اونگونه که انگار داری میبینیش. فان لم تکن ترا فانه یراک، تو اگه نمیبینی اون که میبینه. ما معمولا خوف و ترس ترجمه میکنیم. بذارین خوف رو هم ترجمه کنیم. ببینید سه تا واژه رو داریم به کار میبریم که توی یه نقطه اینا جمع شه. رفتیم سراغ تقوا، بحث ذکر رو داشتیم میگفتیم، بحث خوف اومدیم وسط. ذکر، انا جلیس و من ذکرنی، اگر کسی هم نشین باشه با خدا، هر جا میره خدا را ببینه، چه حالی بهش دست میده؟ آدم خودشو جمع جور میکنه، زندگیشو میکنه ها، یعنی غذاشو میخوره، خوابشو داره، بگو بخندشو داره، تفریحشو داره، ولی خودشو جمع جور میکنه، مثل بچه‌ای که مثلا تو محیطی که حالا چه بازی میکنه، چه با رفقای همسالشه، چه مدرسه است، چه هرچی، پدرش هم اونجا هست و حرمت پدرش رو نگه میداره. گاهی مثلا دیدین بچه‌ها به هم میگن ای آقای فلانی داره میبینه، مثلا تو حیات دارن بازی میکنن، مثلا سر کله هم دفعه میگه ای آقای فلانی تو دفتر پشت پنجره است داره میبینه، پشت شیشه است داره میبینه. این همین جمله است که بلا تشبیه حضرت فرمودن که فعلا لم تکن تراه، اگه تو بازی حواست نبود که اون داره میبینه، بدون که فعلنه و یراک، خدا که داره میبینه. تو خدا رو نمیبینی، خدای کجایی نمیبینمت، باشه ولی اون میبیند. من اگه خدا رو بپذیرم که باشه و منو ببینه، چه حالی به هم دست میده؟ حالت بد میشه؟ اشتباه داری میکنی. خوف یعنی ترس، یعنی بشینی بلرزی، خب داری اشتباه میکنی. خوف یعنی کاراتو تعطیل کنی، به رو سجاده، خب داری اشتباه میکنی. نه، ببینید، خوف نه خوف از نمیدونم درنده و خوف از ظالم و خوف از نمیدونم شمشیر و آتش، اینا اصلا بس اینا نیست. تقوا، چون ببینید در معرفت خدا ما داریم اعرفکم اخوفکم و اخوفکم اعرفکم، اصلا ملاک معرفت خدا، این که من الان زنده است در من معرفت خدا، ملاکش خوفه. خوف حتما تو قرآن آیاتش رو ملاحظه بفرمایید، خیلی معنایی که تو ذهن ماست تصحیح و ترمیم میشه. خوف یعنی فلانی هست همین. وقت جالبه، خوف از خدا فرار نیست. اگه فرارم هست به سوی خود خداست. خوف از خدا ناامیدی نیست. اگه من یه کاری کردم دارم گیر میفتم، میرم پیش خودش عذرخواهی میکنم. و حتی جالبه، میرم میگم منو ببخش، بعدم درست کن، بعدم آبروم داره، آبروم رفته، آبروم داره میره. خیلی عجیب. برای اینکه اون خوف از خدا یکم معنادار شه، ببخشید جلسه آخر ما چند دقیقه داریم از اون ظرف زمانی خودمون خلاصه عدول میکنیم، ببخشید. همون الله اکبر، ولی ذکر الله اکبر دیگه. خدا را آدم به بزرگی میبینه، بزرگی که اصلا تن نداره، وصف نداره. ببینید این خوف اصلا جنس خوفایی نیست که ما تجربه میکنیم توی ارتباطات اجتماعی. اصلا یه خوفی است که ادب آفرینه، حرمت نگهداره، که میشه تقوا. پس ببینید اگه سرانجام دینداری تقواست، اگر والعاقبت للمتقین، اگر والعاقبت للتقوا، اگر انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین میپذیره. اصلا متقی کارش درسته. اصلا کسی که حرمت خدا رو نگه داشته این کارش معنا داره. کسی که داره به خدا بی حرمتی میکنه و شلختگی میکنه، نمیگی میره جهنم. ولی دیگه این جمله رو ما میگیم، جمله درستی است در مقام تکلیف. دیگه تو که دروغ میگه همه کار نماز خوندنت چیه؟ حتما میگیم نماز تو بخون، چون بالاخره تو رو از اونا جدا میکنه. ولی منظور اینه که بابا آخه اینجوری آدم به خدا بی ادبی بکنه، بعد میگه الله اکبر. الله اکبر که معنیش این نیست. الله اکبر همه جای دینه، اصل دینه. الله یادتون باشه اونجا اشاره کردیم که الله اون نقطه اوجه، درسته؟ بعد یه کم بیام پایین بخوام بیان کنم میشه الله اکبر. اکبر تو همه چی، تو همه اسما، تو همه صفات. خب من میخوام کنار او باشم، میخوام جلیس او باشم، میخوام همیشه با او باشم. اینو بهش میگن دوام ذکر. دوام ذکر تو روایت داریم، دوام ذکر، ما داریم ذکر رو میگیم، دوام ذکر. من میخوام همیشه ذاکر باشم. بگیم اون جمله آخر خیلی ساده است، مؤدبانه زندگی کن. هم فسر را حضرت فرمودن تقوای در سر را، سر نه اینکه در آشکارا، نه یعنی ببینید اونجا هم که تنهایی، مثلا اگه یه کاری که تو جمع انجام بدی زشته، خب اونجا هم حرمت نگه دار، خدا هست. تکلف نه، تکلف نه، ادا در آوردن نه، ادا در نیار. خب اگر کسی با تقوا زندگی بکنه یعنی همیشه همراه خداست. چون شما نمیشه با تقوا زندگی کنی. بگم تقوای کیو داری؟ تقوا و تقوای کسی رو من داشته باشم؟ تقوا الله. اینجاست که آدم متوجه میشه چرا همه چی از تقواست، به تقواست و سرانجام مال تقواست. چون دوام ذکره، دوام ذکره. حالا ببینید اوسی که به تقوا الله یا بنی و لزوم امری و امارت قلبی که به ذکره. ببین نمیشه من تقوای خدا نداشته باشم لزوم امر داشته باشم. حالا من عذرخواهی میکنم از امیرالمومنین علیه السلام، من به فارسی این تعبیر رو به کار میبرم. پسرم عزیزم، همیشه ادب حضور خدا رو نگه دار. خب حالا ذکر او، لزوم امر او و و بعد بحث ما تمام. باورها چرا فراموش میشن؟ تو بحث امروز داریم. من بی ادب زندگی میکنم، بی ادبی مال بی توجهیه، بی ادبی بی محبتی میاره یا نتیجه بی محبتی، هر چی میخواد باشه. حالا من چیکار کنم؟ دیگه ببینید هر کس تو زندگی خودش باید پیدا کنه اسبابشو. من چیکار کنم یاد خدا بیافتم؟ گاهی ممکنه شما یه برگ گل رو تو کتابتون گذاشتین یا چسبوندین کنار میز کارتون، اونو میبینید، طبیعت خدا رو میبینید. گاهی یه میوهی، گاهی یه کاج زیبایی، گاهی یک جملهی، گاهی یک خاطرهی، گاهی یه آیهی، گاهی نه تغییرم میکنه. ببینید هر کس، گفتیم به صورت انفعالی ما متذکر میشیم، هر کی تو زندگی یه چیزایی رو یاد خدا میندازه، درونش، بیرونش، شنیدهاش، خوانده‌هاش، اونا رو جمع کنیم و مثل برگه هایی که هر از چنگ هایی یه دونشون میاد رو میز، آدم اونو میبینه یاد خدا میفته. شنیدن قرآن، گفتیم سامع ذکر خدا، ذاکره، هر چی که خودتون میدونید دیگه، اون دست خود شخص با توجه به شرایط خودش. ببخشید بحث ما این قسمت آخرش طولانی شد. ما الحمدلله خدا لطف کرد تونستیم در اون ساحلی که میخواستیم در واقع برسیم، در اونجایی که میخواستیم فرود بیایم، الحمدلله فرود آمدیم. بحث تقواست. آدم در هر مجلسی حرمت افراد و نگه داره میمونن، آدم بیادبی بکنه اون فرد بلند میشه میره. امام زمان انسان فرمودن اینی که ما از شما دور میشیم مال اعمالتون. ما که ولی شماییم، کدوم پدری دوست نداره بشه بچهش باشه؟ ولی وقتی من بیام پیش تو یه کارایی میکنی که اگه من اونجا بمونم تو اون کارو بکنی نابود میشی، اصلا با این کارات منو دور میکنی. تسریع کردن حضرت، اون چیزی که ما رو اصلا دور میکنه کارهای بد شماست. نه تعذر نمیگن کارهای بد. انشالله اون ادب، ادب این ادب خیلی مهم، از خدا خواهیم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. تقوا، تقوا، تقوا که در واقع ذکر خداست و همنشینی با خداست و این دوام ذکر میشه حیات قلب و زندگی درست در نور و در حیات و در بهشت. ببخشید انشالله که توفیق داشته باشیم هممون بر دوام ذکر. ذکر داستانش تمام شدنی نیست، خیلی جالبه. انشالله توفیق داشته باشیم بیشتر بخوانیم و بدانیم و اگر عمر و توفیق بود انشالله بحث رو در واقع در یک فضای دیگری با هم ادامه بدیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.